بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الله من أحب حسینا. مهر تو را به عالم امکان نمی دهم، این گنج پربهاست، من ارزان نمی دهم. ای خاک کربلای تو مهر نماز من، این مهر را به ملک سلیمان نمی دهم. جان می دهم به شوق لقای تو یا حسین، تا بر سرم قدم ننهی جان نمی دهم. یا رب دلم از غم حسین محزون کن، در سینه ما محبتش افزون کن. جز مهر حسین هر آنچه باشد به دلم، خون ساز و زراح دیده ام بیرون کن. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. صلوات آثار و برکاتش خیلی خیلی زیاده. اگر هیچ آثار و برکاتی نداشته باشه که داره، یکی از برکات و آثار مهم و نتایج مهم ذکر صلوات، یعنی زیاد تکرارش، مداومت، می‌فرماید باعث خوشنودی و شادمانی دل محمد و آل محمد میشه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. اللهم صل على محمد و آل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا. یعنی کثرت صلوات باعث شادی اونها، خوشنودی اونها. همطوری که کسی بهمون دعا کنه، دست گل بده، هدیه بده، ما چطور شاد میشیم؟ هر هدیه‌ای که از دوست برسه ما رو شاد میکنه. تازه هدیه‌های دنیایی تموم میشه، ولی هدیه‌های آخرتی و معنوی میمانه. اگر کسی میخواد همیشه دل پیغمبر و اهل بیت رو شاد نگه داره، همیشه دل و جانش رو جلا بده با صلوات بر محمد و آل. عرض کردیم خدای متعال در هر قشری از اقشار بندگان گمنام و بندگان شایسته ای داره، که این حدیث حدیث مهمیه که در روایت داریم ان الله اخفا اربعه فی اربعه. خدای متعال چند چیز رو در چند چیز مخفی کرده. اول ترجمهش رو میگم تا بعد به شرحش برسم. یکی این که خدا خوشنودی اولیای خودش رو، ولی خودش رو در میان بنده ها مخفی کرده. دوم، خدای متعال شب قدر رو در میان شبها مخفی کرده. سوم، خدای متعال خوشنودی خودش رو در میان کارهای خوب، نمیتونی بگی کدوم، هر کدوم کار خوب رو باید انجام بدی، تا اونی که رو خال میخوره و گل میکنه. خدای متعال غضب و سخطش رو هم در گناه و کارهای زشت مخفی کرده، و لذا هر خوبی رو باید انجام داده، هر گناه معصیتی رو احتیاط باید ترکش کرد. اما بخش اول حدیث، ان الله اخفا ولیه فی عباده، خدای متعال اون بنده های خاص الخاص خودش رو در میان بنده ها مخفی کرده، و لذا فرمود هیچ بنده ای رو تغییر نکنید، سبک نشمارید، دست کم نگیرید. شما چه میدونید؟ همونی که وقت بهش اهانت میکنی، تغییرش میکنی، وقت ولی خداست. به ظاهر که نمیشه نگاه کرد. درباره آخوند کاشی نقل کردن رضوان الله تعالی علیه، آخوند کاشی خیلی فوق‌العاده بوده. میگن ذکر میگفته در و دیوار مدرسه و حوزه و اصلا درخت و اشجار باش همناله و همنوا میشدن. خیلی چیزای فوق‌العاده ازشون نقل میکنن. مرحوم آخوند کاشی، میگن مرحوم آخوند کاشی در مدرسه نشسته بودن، آخر موقع غروب یک پیرمرد کارگری میاد، نماز ظهر و عصرش رو نخونده بوده. دیروز دیشب راجع به نماز اول وقت خیلی صحبت کردیم، اما نمیشم هر کس هم آخر وقت موقع اورژانسی بود، کار ضروری داشت، بهش حکم که کار آدم بعدیه. ما که از باطن افراد خبر نداریم، ما خودمون رو باید بپاییم. ایشون میبینه دم تنگ غروب مثلا یکی اومد فوری وضو گرفت و خلاصه با عجله رفت نماز ظهر و عصرش خوند، و آخوند کاشی میگه خوبه صداش بدنم بگم آخه تو خجالت نمیکشی این موقع نماز ظهر و عصر رو میخونی؟ اینا خلاصه صداش میزنه و میاد ایشون رو مخاطب قرار میده که آخه چرا شما، آخه از شما زشت پیره مرد این موقع نماز ظهر و عصر. ایشون میگه آقا شما که از وضع من خبر نداری، من امروز اجیر مردم بودم، از موقع اذان ظهر هر چی به اون سابکارم گفتم به من اجازه نداد، من شبهه کردم یه وقت چون اجیر او هستم مدیونش نباشم. گفت من راضی نیستم، بعد از اول صبح که کار شروع کردی بعد تو مثلا 5 بعد از ظهر 4 بعد از ظهر این کارو انجام بدی. گفت من چون میترسیدم یه وقت خلاف فرمان خدا رو کرده باشم، فعلا در اجاره این آقا خودم رو قرار دادم 8 ساعت مثلا امروز، برای این بوده. حالا هم اینقدر هول داشتم، ناره خودم اینقدر به خودم، به قول خودمون کتک زدم، ملامت کردم که چرا من این موقع نماز میخونم، و این نمازی هم که خوندم اینقدر با غصه و ناراحتی و دلشکستگی خوندم. مرحوم آخوند کاشی منقلب میشه، میگه من آرزو دارم در عمرم یه نماز دلشکسته مثل این پیرمرد بخونم. متوجه؟ معلوم نیست معیارهایی که ما داریم، خدا اولیاش مخفیان. مخفی هم ما هم که ولی شناس نیستیم، ما هم که اولیای خدا رو نمیتونیم بشناسیم. بعدم بشناسیم اذیتشون میکنیم، آزار میدیم، یا میگیم مریض داریم، قرض داریم، همش مسائل مادیمونو میخوایم حل بکنیم. ولی جز صلاح در اینه که خدای متعال مخفی میکنه اولیای خودش رو. هیچ بنده ای رو تغییر نکنید، هیچ بنده ای رو، مواظب باشیم. یه حدیث زیبایی یادم اومد، حدیثش خیلی تکون دهنده است، دو سه تا حدیث داریم با بخونم. یه حدیث یادم اومد در روایت داریم، خب خدای متعال حضرت آدم رو امتحان کرد، گفت فرمود گندم نخور، خورد. وقتی که خورد از بهش بیرونش کردم. خطاب شد چرا خوردی؟ گفت خدایا ربنا ظلمنا انفسنا، خدا من اشتباه کردم، استغفر الله توبه، به خودم ظلم کردم، ظلمت نفسی. خطاب شد خب ابن من تو رو ولی خودم، خلیفه خودم، نماینده خودم میکنم. پشیمان شد. آدم پشیمان مثل که گناه نکرده. تو روایت داریم آدمی که چاله رو پر میکنه، لباس پاره رو یه جوری رفو میکنن که هیچ معلوم نمیشه. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یعنی کسی که واقعا برگرده از یه کار بدی، مثل این که اصلا اون کار بد رو نکرده. حتی به ملائکه، به اون زمین، به همه جاهایی که فیلم برداری کردن، به همه خدا امر میکنه این رو محوش کنید، یعنی اون گناه رو محو کنه، چون این توبه کرده. از هر الجمیل و ستر القبی، خدا خوبی ها رو ظاهر میکنه، بدی ها رو میپوشانه، میره تو غیب الغیوب مخفی میشه اگه توبه واقعی بکنه. شیطانم خدای متعال بهش فرمودن سجده بکن، سجده نکرد. فرمود چرا سجده نمی کنی؟ گفت من بهترم. خدا لعنتش کرد، تردش کرد، از آسمان ها پایینش انداختم. خب حضرت آدم پذیرش کرد، گناهش رو قبول کرد، توبه کرد، بالا رفت. شیطان بالا بود، تو آسمان چهارم بود، معصیت کرد، زمین خورد. خب توبه هم نکرد، گفت من بهترم، اصلا من سجده نمی کنم، من اصلا بالاترم، او باید من سجده کنه، منم، این من و منیت او رو به زمین زد. غرضم این تیکه حدیثه. تو روایت داریم حضرت آدم علیه السلام نشسته بودن، ملائکه شیطان رو پس گردنی می زدن به خاطر این سجدهی که نکرد، منیت و تکبر و غروری که نشون داد. ما در روایت هم داریم دو تا فرشته هستن، هر کس تواضع میکنه شونه های او رو میگیرن به بالا میبرن، میگن ببریدش بالا. آدم افتاده متواضع رو هی میبرن بالا، تو دلها جا باز میکنه. آدم متکبر دو تا فرشته به شونه هاش میزنن، میگن برو پایین. در همه فطرت وجود ما هست، آدمای متکبر رو ما دوست نداریم، اصلا ذاتن بدمون میاد. آدمای افتاده، خاکی، فروتن، همه من دوستشون داریم، خیلی اصلا تو دلها جا باز میکنه. انشالله همیشه افتاده باشیم. گفت افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. افتادگی رو خدا دوست داره. شیطان به خاطر تکبری که کرد، ملائکه پس گردنی میزدن، توبیخش میکردن، داشتن میکشیدن میبردنش، آوردن از جلوی شیطان ردش کنن، از جلوی شیطان میکشیدن ردش کنن. خیلی حدیث تکون دهنده ای ها. شیطان با عذاب میکشیدن میبردنش. حضرت آدم تو دلش خطور کرد، خطور کرد. گاهی برای انبیا ممکنه این خطور هم گناه باشه، برای ما نباشه. تو دلش خطور کرد که ها حالا بخور حقته. مثلا ما گاهی میگیم یه آدمی که زمین میخوره، مثلا حالا ورشکست کرده، گرفتار، میگیم بذار زمین بخوره، مثلا حقشه. مثلا تو دلش خطور کرد که مثلا آها نوش جانت حقته. خطاب شد ای آدم یک بار دیگه این خطور رو به دلت را بدید، جاتو با شیطان عوض میکنم. خیلی تکون دهنده حدیث شد. یعنی حواست جمع کن، به خدا پناه ببر. اگه خوبی میبینی به خدا نسبت بده، بدی میبینی به خدا پناه ببر. یه امتحان خدا میکنه، حضرت آدم رفوزه میشه. یه امتحان میکنه، شیطان قبول میشه، جاش عوض میکنه. برای خدا که کاری نداره. ما خیلی ضعیفیم. هیچ وقت احساس برتری بر دیگران نداشته باش. اگرم یه چیزای خدا مرحمت کرده، بگو خدا مال توئه. اگرم به یک گرفتار میرسی، بگو خدا من تو رو شکر میکنم، من از این چاله در آوردی، من از این گرفتاری در آوردی. او افتاده زمین، خدا منو حفظ کن، من نیفتم زمین. متوجه؟ یه حدیث دیگه براتون بخونم که این روایت ها هر کدومش یه منبره، خیلی حدیث های تکون دهنده ایه. در روایت داریم که حضرت عیسی علیه السلام با اصحاب خاصش حواریین داشتن میرفتن. چون حضرت عیسی یک اصحاب خاصی داشت، در زمان او عموما به او گرایش پیدا نکردن. یک حواریین اصحاب خاصی بودن، به ایشون خیلی ایمان آوردن، همراهشون هم همه جا میرفتن. در تاریخ و روایت نوشتن که یکی از این حواریین پشت سر حضرت عیسی علیه السلام میرفت. اینا هم خب اهل عبادت و زهد و ورع و تقوا و اینها. دید یک آدم معصیت کار، فاسق، فاجر، عوضی پشت سرش داره میاد. گاهی به اون نگاه میکرد، چونهاشو میگرفت بالا، میگفت این مردی که نفهم که پشت سر من میاد، من پیش خدا اینقدر عزیزم، آقا این غرق کثافت و آلودگی و مثلا عرق خوری و مثلا شراب و گناه و معصیت. او هشونهاشو بالا میکشید، به خودش میبالید. اون معصیت کارم میگفت خاک بر سرم، من چقدر بدم، چقدر اینا. خیلی به خودش بد میگفت تو دلش. خیلی عجیبه این حدیثم. وقت تو روایت داریم که این یار حضرت عیسی راشو تندتر کرد، گفت من تندتر برم نفس پلید این گنهکار به من نخوره، دمش به من نخوره. اون گنهکارم اینقدر شرمنده بود، اونقدر سرفکنده بود، خود یواشتر کرد خودشو، شلتر گرفت، عقبتر، گفت نکبت من او رو نگیره. الله اکبر. روایت داریم خدا جای این دوتا رو عوض کرد، یعنی اون فاسق شد از اصحاب حضرت عیسی، این حواریین رفت اهل جهنم. متوجه چی میگم؟ مواظب باش، شونهاتو بالا نگیر از هر کجا. شاه ها من ار به عرش رسانم سریر فضل، مملوک آن جنابم و مسکین آن درم. ما ضعیفیم، بیچاره ایم، درمانده ایم. ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیعتن فمن نفسک. یعنی هر چپ قشنگی و خوبی و حسن و زیبایی به خدا نسبت بده که از غرور و آفات بد محفوظ بمانی. اگر زیبایی هایی دیدی به خدا نسبت بده، اگر عیب و گناه و معصیت دیدی به خودت بگو خدا من بد کردم، ظلم تو نفسی، به خودت که محفوظ بمانی. خیلی مواظب باشی ما، خیلی خیلی مواظب باشی، خیلی مواظب باشیم، به خدا بی نهایت پناه ببریم. تواضع رو خدا خیلی دوست داره. باز حدیث دیگه در روایت داریم، امام صادق سلام الله علیه فرمودن که توی محلی دو نفر بودن، یکیش اهل عبادت و زهد و ورع و تقوا، کبوتر مسجد بود، همش میمد مسجد و خلاصه نماز و ذکر و دعا و عبادت. یک کسی هم بود تو محل اهل فسخ و معصیت و گناه و فجور و اینها بود. اون آدمی که معصیت کار بود یه روز به دلش گذشت بسه دیگه، هر غلطی که کردیم برگردیم توبه بکنیم، آدم خوبی بشیم، برگردیم دیگه بسمونه هرچی غلط کردیم اینا. به نیت توبه و با دل شکسته آمد وارد مسجد شد. خب یه کسی که نه اهل مسجد، نه اهل نماز، نه قیافش میخوره به مسجد، سابقش هم تو این محل بد بوده، اینا همه مقدسا نگاش میکنن اگه بیرونش نکنه از مسجد، اگه از در مسجد راش بدن، حالا اگرم را بدن، حالا همه گوشت گاهی هم مطلق میگن یه کاری میکنن که دیگه برد، که دیگه تا آخرش بر نگرده، عوض این که بغلش کنن، احترامش کنن، این مهمان جدیده، جذبش کنن. چه بس رو این خیلی از ماها بهتر باشه مثلا، متوجه این که نمیدونیم که. امام صادق علیه السلام میفرمد این آدم غرق گناه به قصد این که برگرده دیگه بسه، وارد مسجد شد، دو رکعت نماز خوان با یک دلشکستگی عجیبی، هی به خودش بد میگفت، میگفت تو فضای مسجد رو آلوده کردی، تو نجسی، تو بدی، پلیدی، تو کجا خانه خدا کجا، تو کجا مسجد کجا. باور کنید من در همه عمرم آرزو دارم یه نماز اینطوری، یه سبحان الله اینطوری بگم، من معتقدم این قبول میشه. این شعر حافظ خیلی دربارش حدیث داریم، در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. گاهی آدم نمازی، ذکری، جلسه عبادت دو دل شکسته است، نه اینکه بگه ها ما امشب حال کردیم جاد خالی آقا، اینا خیلی خرابکاریه، کاش نمیکردیم. نمیدونیم ما حدیث داریم که آدم جاهل دو رکعت نماز میخونه، هی به در و دیوار نگاه میکنه، میگه پس چه جبرئیل به من نازل نمیشه، منتظر وحیه. اینطوریه که حدیث داریم اگه بره گناه کنه بهتر از این نمازه، نمازی که او رو مست غرور کنه، سوار بر مرکب غرور بشه، قربان اون معصیتی که مرا به عذر آورد و گریزانم از اون طاعتی که مرا به عجب و غرور آورد. این فرمایش حضرت در نهج البلاغه است، سیئتون تسوء که خیرون من حسنتن تو عجب کن، یعنی گناهی که شکستگی بیاره بهتر از ثوابیه که غرور و تکبر بیاره. من شونه هامو بگیرم بالا به همه افتخار بکنم، نستجیر بالله، نعوذ بالله، پناه به خدا میبریم، به خدا پناه میبریم. این فاسق دو رکعت نماز خواند، نمیدونه تو دلش چی میگذشت، با یک دل شکستگی عجیبی عابد بزرگ محل تو مسجد بود، نگاش افتاد به این فاسق، گفت این آدم تاریک ظلمانی رو کی داده تو مسجد؟ گفت این اصلا مسجد جای منه که اینقدر پاکم، این آقا که آلوده است نباید بیاد مسجد، این کجا مسجد کجا؟ گفت نماز من میخوانم که ولزالین میکشم که عرش به لرزه در میاد. میگن یکی نماز میخون خیلی ولزالین رو میکشید و اینا، چند نفر گوش میدن گفتن عجب نماز با حالی میخونه، وسط ولزالین شکست، گفت خبر نداری روزه هم هستن، چند سفرم مکه رفتم، خیلی کارم درسته. خیلی ما، خیلی ما یا پیش مردم چرکه میندازیم که باطل باطل میکنیم، ریا میکنیم، یا شب نصف شب تو رخت و خواب یا خلوت پای سجاده ما خیلی همون چرکه میندازیم. حاج آقا تو دلم چند تا معشر رفتم، چند تا مکه رفتم، چند تا کربلا رفتم، چقدر نماز شب خوندم، چقدر نگی وقت اینا رو به دلت هم خطور نده، خطرناکه. روایات ما میگه گفتم هرچی خوبی که میبینی چه کار بکن، بگو مال خداست. به قول حاج آقای دولابی خدا رحمتش کنه، میفهمیدن بچه بودیم یه بازی بود میکردن، میگفت به اصطلاح کی بود من نبودم، هرچی کار قشنگ ازت سر میزنه بگو کی بود من نبودم، خدا بوده، من نکردم، من آقازاده نیستم از این کارا، بگو این مال خداست و ما توفیقی الا بالله، این خدا من توفیق داد، من آقازاده این کارو، من آقازاده گناه معصیتم، متوجه؟ خوبی ها رو به خدا نسبت بده، خطرش محفوظ میمونه قبول بشه، بدی ها رو به خودت نسبت بده. به قول بزرگی میفهمد ریا دو قسمه، یه ریا به بندگان و خلق به رخ دیگران میکشه، من چه کردم. امام باقر علیه السلام فهمود حفظ عمل از خود عمل مشکل تره، یعنی یه کاری رو انجام میدی، یه مسجد میسازه، خیریه، جهازی، کار خیری، اما هزار جا میشینه میگه. امام باقر علیه السلام بودن حفظ عمل از خود عمل خیلی مشکل تره، به خاطر اینکه یک بار بگی 70 درجه کم میشه سببش، دو بار بگی کتب ریاءن، تو نامه اعمال ریا نوشته میشه، یعنی مال خدا نیست دیگه، ثواب یخت، برو همونایی که گفتی از اونا مزدشو بگی. یه آجر یه جا کمک میکنه، هزار جا اسمشو مینویسه، این خیریه مال حاج آقای فلانیه، یعنی چی مثلا میخوای چی بگی؟ شیطان هم میاد گول میزنه میگه بگو، دیگران تشویق میشن، غلط میکنه شیطان، تو دهنش بزن. آقای مکارم فرمودن یه موقعی یه کسی 72 تا مدرسه تو ایران درست کرده، اینقدر بهش فشار آوردن که تو روزنامه، تلویزیون، اینور اونور، سردر مدرسه ها اسمتو بنویسیم یادگاری، تشویق. فرمود اگر یک ذره راضی نیستم، اگر اینجا بنویسید اونجایی که باید نوشته بشه پاک میشه، مواظب باشین. خیلی این حدیث مهم میخونه، یه بحث مهمیه که حفظ عمل از خود عمل خیلی مشکل تره. ما آقا 40 سال روزه میخوانیم، ما 40 سال سجاده آب میکشیم، دور شما دیگه همه هم دیگه رو خوب میشناسیم، چه خبره نمیدونیم. خدا به داد ما برسه. من گاهی به رفقا میگم، این مثال زیادم تکرارم بشه خوبه، به رفقا میگم مگر جدن خدا به داد ما برسه، اهل بیت به داد ما برسن، یه سبحان الله، یه کلمه، یه چیزی تو کار ما بگذارن، یه ثواب جزئی خودشون، خالصاشون رو به ما بدن، بلکه کار ما به برکتونا بگیره، و الا اندلا کار ما از زارم رتره، خیلی خطرناک. من به رفقا عرض میکنم مثال ما واقعا همون مثالیه که دارم میزنم. میگن یه بنده خدا رفت بود کنار دریا، یه کاسه ماس گرفت بود هم میزد، گفتن که منظور چیه آخه؟ که گفت آخه شیر رو دیدی که مایه ماست بهش میزنن ماست میشه گفاره. گفت منم نیت کردم این ماستا رو هم بزنم بریزم تو این دریا، بلکه این دریا تبدیل به ماست بشه. گفتم مگه از یک کاسه ماست دریا تبدیل به ماست میشه؟ گفت اما اگر بشه میدونی چی میشه؟ یک کار محالیه، ولی اما اگر بشه میدونی چی میشه؟ این ریاکاریایی که ما میکنیم همون کاره، یعنی با این کارا میخوایم دریا تبدیل به دریای رحمت تبدیل به ماس بشه، ولی اما اگر بشه میدونی چی میشه؟ وقتی دیدی شد دیگه، آخوند کاشی چاقو کشه، کاشان بوده بعد رفته آیت الله شده. دیشب گفتم اینجا بود، جلسه دیگه بود، مرحوم جهانگیر خان اومده تارشو درست کنه شده آیت الله، مرحوم حاج آقا رحیم ارباب اومده بیابان گردشو تفریح بکنه بعد میشه یک آیت الله بود. خدا را چه دیدی؟ بلکه خدا دست تو کار ما، بلکه خدا امامهای ما دست تو کار ما بگذارن، و الا کار ما زاره. مواظب باشیم. ریا فرمود یه رقمش ریای به نفسه، یعنی در درونمون هی چرکه میندازیم که آقا این کار کردم این کار کردم. بابا به حساب خدا بگذار فراموش کن، فراموش کن. میفرماید که امام صادق علیه السلام این شخص عابد دو رکعت نماز خون با یک غرور و افتخار، اون فاسق دو رکعت نماز خون با یک دل شکستگی. دو رکعت نمازهاشون تمام شد، امام صادق علیه السلام فهمیدن خدای متعال جای عابد و فاسق رو عوض کرد، عابد رو جزو فاسقها نوشت در نزد خودش و اون فاسق غرق در گناه رو جزو عابدها و بنده های خوب خودش نوشت. اون به خاطر تکبرش زمین خورد، این به خاطر دل شکستگیش رفت بالا. مواظب باشین. فرمود خدای متعال ولی خودش رو در میان مردم مخفی کرده، هیچ کس رو تغییر نکنید، دست کم نگیرید، کوچیک نشمرید، اهانت نکنید. و یک نمونه داستان غلام امام سجاد علیه السلام رو که چند شب قبل فقط اشاره کردم نشد بگم عرض بکنم، که بنابر قولیم امشب شب شهادت سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین علیه مسلات و سلامه. مرحوم محدث قمی در منتهی الامال نقل کرده، میگه که در مدینه مسیب راوی حدیث، میگه در مدینه خشکسالی شد، مدتی باران نیامد، باران نمیومد. خب مستحب برن نماز باران بخونن، نماز مستحبی رو با جماعت نمیشه خوند الا نماز استسقا که استثناء شده، یه نماز باران. نماز عید فطر و قربان هم گفتن رجا هم بخونه، در زمان پیغمبر امام اصلش واجبه مثل نماز جمعه، چون در این زمان واجب نیست گفتن رجا هم بخونید علمای ما، والا نماز مستحب رو نمیشه با جماعت خون. نماز باران هم مستحبه ولی با جماعت مستثناست، اجازه دادن. مردم مدینه رفتن مستحب به آدم سه روز روزه بگیره، لباساشو وارونه بپوشونه، بپوشه، با پای برهنه مثلا بره، بچه ها و زن ها از هم جدا بشن، مادرها از بچه ها جدا بشن، ناب خیلی یک حالت رقت آوری دست بده که اون نماز استسقا درست خونده بشه، معمولا باران میاد و همه دل شکسته باشن با حالت ذلت. مسیب میگه مردم مدینه اومدن نماز باران خوندن، دیدم از باران خبری نشد، باران نیامد، نیامد. و وقتی مردم رفتم به خانه هاشون همینطور نگاه میکردم، دیدم یک کسی روی تپه ایه، آمدم نزدیک، دیدم یه غلام میه رفته رو تپه، دو رکعت نماز خوند و دست به دعا برداشت و یک یا الله و ناله ای زد. یه وقت دیدم آقا وضع عوض شد، یعنی یهو باد و طوفان بلند شد، ابر رحمت اومد شروع کرد باریدن. برای من قطع و یقین شد که دعای این غلام مستجاب شده، یعنی اونی که باران را آورد این غلام بود، یعنی دعای او بود، استغاثه او، این غلام مستجاب و دعوه است، این غلام مستجاب و دعوه است. میگه من یواشکی پشت سر این غلام حرکت کردم ببینم این غلام کجا میره، دیدم آمد تو مدینه، رفت خانه امام زین العابدین امام سجاد علیه السلام، رفت منزل ایشون. معلوم شد که ایشون از غلامهای حضرته. گفتیم خب یک ولی خدا را ما پیدا کردیم، ردشو گرفتیم پیدا کردیم. ولی عرض کردم ما گاهی هم ولی خدا را پیدا کنیم، گاهی میبینیم اسباب زحمت براش درست میکنیم، یا ناراحتش میکنیم، یا میایم تو بوق و کرا میکنیم، یا افشا میکنیم. یه بزرگی حرف خیلی خوبی میزد، میفرمود که اگر دیدن امام زمان یا اولیای خدا را آرزو میکنید، از خدا بخواید با معرفت زیارت بکنید، با عافیت. آدم یه وقت بی ادبی نکنه به خدمت امام زمان، بعد یه عمری قصه بشینه بخوره، دق مرگ بشه، یا یک ولی خدایی رو ببینه بی ادبی بکنه. اول ادب معرفت پیدا بکنه، اون هیچ ضرر نداره، خیلی هم خوبه. ولی اگر بی ادب باشه خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. حتی بودن افراد بی ادب باعث قتل اون ولی خدا شدن، یا اون ولی خدا نفرین کرده، گفته من خدا جدا کن، من ببر، مثل همین غلام امام سجاد. مسیب میگه من رفتم تو خطش که این غلام رو خلاصه از خونه آقا در بیارم و بیارم خونه خودم، بهش محبت بکنم، خدمت بکنم، خلاصه خانه من برکت پیدا میکنه. اینم خودش یه بحث خوبیه، ما همیشه باید خودمون رو فدا بکنیم، نه اونها رو فدا بکنیم. یعنی ولی خدا بگیم آقا اگر دوست داری اذیت نمیشه بیا خونه ما، میگیم نه کمردرد پادرد پدرت هم در میاد باید بیای، چون خونه من میخواد پولش زیاد بشه، برکتش زیاد بشه. متوجه چی میگیم؟ یعنی ما بندگان خدا رو در خدمت مسائل مادی خودمون میگیریم. ما باید خودمون خونه زندگیمون رو فدای امام حسین اولیای خدا بندگان خدا بکنیم، نه اینکه اولیا رو صدمه بزنیم به خاطر اینکه مثلا ما خودمون به دنیامون برسیم. مواظب باشیم در همه جا باید پایین فدای بالا بشه، نه اینکه بالا رو فدای پایین بکنیم. آقا رو تو زحمت میندازه که مثلا میخواد خونش متبرک، میخوام نشه. اگه خدا آقا دوست داره اذیت نمیشه، هیچ وقت زحمت به بندگان خدا ندید. هیچ وقت این قاعده رو داشته باشید. تحمیل نکنید، فشار نیارید. یه کسی نمیخواد این کارو کنه، نمیخواد بیاد، آزاد بگذارید. مرحوم آقای بهادینی خدا رحمتش کنه، یکی از تزهای مهمشون همین بود، میگفتن آزاد بگذارید، فشار نیارید. این نکته های اخلاقی مهمیه ها. ایشون میفرمودن من گاهی سراغ رفقا رو میخوام، گوش میدی من چی دارم میگم؟ آقای بهادینی میفرمودن من سراغ بعضی از دوستان رفقا رو میخوام بگیرم، یه ماه ندیدمشون ولی میترسم بگم فلانی حالش چطوره، به گوشش برسه آقای بهادینی سراغتو گرفت، توهم این بشه که فکر کنه من میگم بیا درس من یا نماز من، صرف نظر میکنم از اول پرس. متوجه؟ یا آدم میمست که یه روز موریدش نیاد به سیخش میکشه، چرا نیومدی؟ خیلی اینطوری هستن ها. چرا من دعوت نکردی؟ چرا چنین و چنان؟ مواظب باشیم. این آدم تا آدم چقدر فرق میکنه. یه موقعی یکی از مراجع قم میگفت یه امام جماعت دور از جون عزیزان، امام جماعت بد اخلاقی بود، این رفته بود مکه. آدمای بد اخلاق وقتی میرن جایی مردم خوشحال میشن، وقتی که میاد ناراحت میشن. آدمای خوش اخلاق برعکسن، وقتی میره پکر میشن، میاد خوشحال میشن. این آقا بد اخلاق بود، تون بود، خشن بود، خلاصه گیرش افتاده بودن، نمیتونستن هم کاری بکنن. این آقا خلاصه رفت یک ماه مکه، اینا یه نفسی تازه کردن الحمدلله، تو دلشون هم میگن بلکه دیگه بر نگرده همونجا، بلکه بره از خانه خدا اوج بگیره، بره پیش خود خدا. عرضم به حضور شما، متاسفانه برگشت آقا، برگشت و میدونستن اگر پلاکارد نزنن، سر صدا را نندازن، چراغانی نکنن، آقا ممکنه به سیخشون بکشه. خلاصه گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم و چاره نداریم، غربتن الا الله، نه الا الله الا الله، بریم استقبال آقا دیگه. بعضی آدم احترام میکنه، دوستشون داره، بعضی میترسه، میترسه. این خیلی بده ها. حدیث داریم بدترین آدم ها کسانی هستن که آدم از ترس از شرشون به اونا سلام یا احترام بکنه، پدر طرف رو در میارن. میگه سلام علیک، اما پدرش در میارن اگه نگه. مثل سرباز مثلا اگه در جا نزنه چی کارش میکنن؟ غربتن الله میگه، مجبورن. این احترام واقعی که نیست، که احترام نظامیه، باید هم باشه، نمیگیم نباشه، اما تو معاشرت عمومی که نظامی نیست که، باید رو محبت باشه، نه ترس و مجبوری باشه. گفت خلاصه این آقا از مکه میخواست برگرده، دیدن اگه نرن ممکنه دعواشون کنه. آمدن خلاصه فرودگاه استقبال و اینا پلاکارد و خب یکی از اینا گفت باید شعارم بدیم. وقت آقا ناراحت میشه میگه چرا شعار نداری تو جمعیت؟ خب آقا که فوت بکنه معمولا چه شعاری میدن؟ میگن عزا عزاس امروز، روز عزاس امروز، حجت الاسلام ما پیش خداست امروز. حالا پیش خداست یا جای دیگه هم نمیدونیم، ولی حالا میگن پیش خداست، خوشبینیم انشالله پیش خداست. من اشاره کنار نمیخوام بدم، میخوام بگم اصل مطلب رو شما بگیریم، والا روحانیت رو باید احترام گذاشت، اون شکی نیست، وقت سوء تفاهم نشه. گفت حالا ما برای اعضا و تشییع جنازه شعار داشتیم، حالا برای آقا از مکه اومده چه شعاری بدیم؟ یک رندی بود اونجا، خیلی حقه باز بود، گفت که من بلدم. گفت چی؟ گفت من این شعاری که میدم شما بدید. گفت بگید آمد ز مکه حجت الاسلام ما، مهدی صاحب زمان برست به فریاد ما. یک ماه نفسی تازه کرده بودیم، یک چند تا یبن الحسن بگیم بلکه امام زمان به داد ما برسه. مردس این آقا، مواظب باشیم. بعضی پدر مادرها، بعضی معلمها، بعضی آقاها، بعضی دبیرها، بعضی مدیرها، بعضی مواظب باشیم اینطوری نباشه ها. یه روز این خانم معلم نمیاد، بچه‌ها اینقدر خوشحال میشن. نمونه شما داریم تو قم که داریم، انشالله اصفهان نیست. بچه بنده میگه آقا یکی از همین دبیرها آمد خودش گفت، گفت بچه‌ها تو مدرسه دورم گرفتن میگن خانم معلم اینقدر شما سخت میگیری، اینقدر غر میزنی، اینقدر فشار به ما میاری، اینقدر تحمیل میکنی، چی میکنی؟ آخه شما هیچ وقت مسافرت نمیری ما یه نفسی بکشی؟ شما بچه دار نمیشی 3-4 ماه نیایی؟ شما مریض نمیشی تو خونه بیفتی پات بشکنه؟ اینا به خود معلم گفته بودن دبیر، از بس بیچاره رو خونشون رو تو شیشه کرده بود، برای نیم نمره اخراجش میکنه. پدرت بیار. اندازه قاطعیت خوبه، ولی سختگیری بیجا و بیش از اندازه خیلی بده. بد اخلاقی، تندی، ایرادهای بنی اسرائیلی، مواظب باشیم. ما این خودمون گاهی بذاریم تو دوربین و به اصطلاح فیلم خودمون ببینیم چجوریه، خوشمون میاد یا بدمون میاد. مردم نفرین میکنن، لعنت میکنن، یا میگن خدا حفظش کنه، خدا رحمتش کنه، انشالله دومیش باشه. یه وقت آه و ناله دیگران بر علیه ما بلند نشه. مرحوم آقای بهادینی نکته رو تکرار میکنم، فرمودن من بعضی از سراغشون رو میترسم بگیرم، چون خیال این باشه فکر کنه من میگم بیا نماز من. بعضی فقرا قبل از مغرب میامدن برای گرفتن پول، آقا میگفتن حتما همین الان پول بش. اکثرا مرحوم آیت الله بهادینی پول نداشتن، از رفقا قرض میکردن 500 تومن 1000 تومن میدادن به این فقیر قبل از نماز مغرب بره، اگه خواست بنشین، اگه خواست بره، آزادش که آزاد آدم بگذاره. میگفتن مثلا آقا خب بذار نماز عشاشو بخونه بعد پول بش بدی. آقا فهمیدن شاید نخواد پشت سر ما نماز بخونه، نماز زورکی که به درد ما نمیخوره، شاید بخواد بره یه مسجد دیگه، شاید بخواد چند تا مسجد دیگه هم دکون داره اونجا هم میخواد بره جیب اونا رو هم خالی کنه. ما آزادش کنیم بابا، پول بذار که دستش، آزادش کن به خیرش رو ببینه. متوجه چی میگن؟ این آزادی در محدوده شهر خیلی مهمه، خیلی مهمه. ما ولی خدا رو هم از خدا بخوایم با ادب ببینیم، با معرفت زیارت کنیم، حقش رو ضایع نکنیم، خودمون رو فدای او بکنیم، نه او رو یدک بکشیم و فدای خودمون بکنیم. این خیلی مهمه که یه کتاب اخلاق میشه، که نکنه که ما اونا رو ارزان بفروشیم. مسیب میگه من رفتم تو خط که این غلام رو از خونه امام سجاد درش بیارم خلاصه آقای خودم بشه، نمیخوامم، ولی اونا از این آقایا فرار میکنن، این عقلش نمیرسیده. میگه فردا آمدم منزل امام سجاد علیه السلام، به حضرت عرض کردم یبن رسول الله اگه من حاجتی خواسته داشته باشم شما مضایقه میکنید؟ فرمودن نه، کسی حاجتی خواسته داشته باشه ما ردش نمیکنیم. گفتم آقا جون من یکی از برده های شما، غلام های شما رو میخوام بخرم. فهمیدم اب نداره، مانعی نداره، غلام تو خونه هست، غلام های متعدد آوردن، ردیف کردن، هر کدوم رو میخوای انتخاب بکن. نگاه کردم دیدم اونی که من تو بالا تپه دیدم اون نیست، اونا توش نیست، اون یکی نیست. فرمودن تو اینا رو نمیخوام. حضرت البته خبر داره، فرمودن غلام دیگه یه مونده. گفتن آقا یه غلامیه که مسئول طویله و اسب و شتر و حیواناست، فکر نمی کنیم کسی اونو بخره، ما همش با کنار حیواناته، براشون کاوجو بریسه جاشون نظافت کنه. اونو گفتن حالا اونم بیاریدش. آوردن میگه تا نگاه کردم همونیه که من دنبالشم، همونی که دنبالشم. گفتم آقا من این یکی رو میخوام. فرمودن مانعی نداره، در اختیار شماست. غلام رو کرد به من، گفت برای چی میخوای من از آقا بخری جدا کنی؟ گفتم شما فکر کردی من تو رو نشناختم؟ دیروز اومدی بالا تپه اطراف مدینه، سر به بالا کردی یا الله گفتی، باران اومد، دعای تو مستجاب شد، من شناختمه. گفت عجب، سر من بر تو پیدا شد، مکشوف شد. گفتم نمیخوام تو رو بخرم به عنوان غلامی، بیا تو خونم بهت فرمان بدن غلامم، میخوام بیارم تو خونه خودم، من غلام تو بشم، تو آقای من بشی. گفت این که بدتر، چیزی که اینا اصلا از آقایی فرار میکنن، هم از امام میخواسته جداش کنه، بعدم بیاد آقاش کنه که اصلا آقا نمیخواد بشه. این غلامی طویله امام سجاد رو بر سلطنت عالم بالاتر میدونه. حالا یه گفتگوی شد و میگفت من اومدم بیرون، لحظاتی بعد امام سجاد دنبالم فرستادن، آمدم خدمت حضرت. چیکار دارید آقا؟ فرمودن این رفیق تو از دنیا رفته، بیا تشییع جنازش کن. سر به سجده گذاشت، گفت خدایا حالا که این آقا سر من فهمید، میخواد به من احترام بکنه، من خدا منم نمیخوام تو دنیا بمونم، عجل منو برسان. و از دنیا رفت، باعث مرگ یک ولی خدا هم شده این آقا. مواظب باشیم، خدا اولیاءش در میان بنده ها مخفی کرده، هیچ کسو تغییر نکنید، کوچیک نگیرید، دست کم نگیرید. خدا رحمت کنه آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه، روحه. تو این یک خوبی اسوانیای اینه که من تو مساجد قم و مشهد و جای دیگه ندیدم، تو مسجدها معمولا بعد از نماز امام جماعت‌های قبلی، علمای اسوان، علمای گذشته خیلی یادشون میکنن یا درود و صلوات میفرستن. این خوب، سنت خوبیه، یاد کنیم تو از ما هم اینقدر زیر خاک خواهیمون ما را یاد کنن. مدیونید اگه این حدیثینا رو از من میشنوید بعد از مردن یادم نکنید. من نیاز دارم، واقعا به همه شما احتیاج دارم. به قول حاج آقا میفهمیدم من کل بر همه عالمم، به همه عالم احتیاج دارم. احتیاج داریم، دستمون، ما خیلی ضعیفیم، دستمون خالیه، چندمون خالیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی یک علاقه عجیبی به اهل بیت، خصوصا آقا ابا عبدالله علیه السلام داشتن، که وصیت کردن یه دستمالی داشتن که گریه میکردن با اون دستمال اشکاشون رو خشک میکردن. تو دستمال کاغذی خشک نمیکردن بریزن دور، چون روایت میگه یک قطره اشکی که برای امام حسین علیه السلام ریخته میشه دریای آتش جهنم خاموش میکنه، در کتاب کامل الزیاراته. ولو ان قطره من دموعه سقطت فی جهنم اطفعت حرها حتی لا یوجد لها حرون. امام صادق علیه السلام فرمود این اشکا میدونی چقدر قیمت داره؟ یه قطره اشک تو دریای آتش جهنم بیفته آتشو خنک میکنه. الله اکبر. ایشون اون دستمال رو وصیت کردن همراه من تو قبر بگذارید، تو کفن من دفن کنید که بوی امام حسین رو بده. گفت چون در لحدم نکیر و منکر دیدن، یک یک همه اعضاء مرا بوییدن، دیدن ز من بوی حسین می آید، از آمدن خیش خجل گردیدن. مرحوم آیت الله مرعشی فرموده بودن که وصیت کردن وقتی از دنیا رفتن من ببرید در حسینیهی که کنار منزلشون حسینیه داشتن، عمامه من باز بکنید، یه طرف رو به منبر امام حسین، یه طرف به تابوت من، منو دخیل ببندید به منبر امام حسین، برام روزه بخونید، بعد ببرید تو حرم حضرت معصومه علیها السلام، یه طرف تابوت عمامه ببندید، یه طرف هم به ذریع حضرت معصومه، من دخیل به حضرت معصومه، روزه وداع آقا ابا عبدالله رو بخونید، من پناهنده به این خانواده بشم. خیلی علاقه. گاهی پیرن عربی سیاه می پوشیدن، یه عالم خیلی مهمه، می مادن تو دسته ها و هیئت ها و مخفیانه سینه می زدن که جزو عزادارای امام حسین حساب بشن. متوجه چه میگن؟ ما میگیم به آقایمون، به شأنمون سازگار نیست. یه آیت الله پیرن سیاه لباس سیاه می پوشیدن، دو ماه محرم سفرم لباس سیاه می پوشیدن، بعد از ماه سفر در می آوردن سینه می زدن. یه داستان جالب پسر ایشون نقل کردن که پدرم آیت الله مرعشی در زمان مثلا 30-40 سالگیشون تو قم که بودن، ایام زمستان سردی بوده، برف سابق خیلی میامده، پیر مردا بیشتر یادشونه، برف زیاد میامده، گاهی کوچه ها بند میامد. خدا رو خیلی بی نهایت شاکر باشیم، سپاسگزاری کنیم که امسال بارندگی برف باران خیلی خوب بوده. الهی شکر، خدا ما عاجزیم از شکرت، ناشکری نکنیم، همش بگیم، بگیم خدا ممنونیم، متشکر، نماز شکر بخونیم، الحمدلله بگیم. من بچه 11 ساله دارم، تا امسال میگفت بابا من برف درست ندیدم، اصلا من برف بازی نکردم، اینقدر نماز شکر خونده، دو سه مرتبه قم برف اومد. شکر کنه، شکر کنید، خدا زیاد میکنه، تشکر کنیم. ما وقتی نمیاد گوش فلک رو کر میکنه، کفران و ناشکریمون. وقتی میاد هیچ کار عکس العملی نشون نمیدیم، و شاکر باشیم، تشکر کنیم، خدا زیاد میکنه، بگید ممنون خدا، ما مستحقش نبودیم، لطف کردی به ما. ایشون فرمودن برف سنگین اومده بود، کوچه ها هم پشت با ما ریخته بودن برف، تو کوچه ها پر برف، یک راه عبور فقط بود تو کوچه ها، که کوچه های کم عرض فقط مردم عبور کنن. ایشون رفتودن روزه، فرموده بودن آخر شب که کوچه ها خیلی خلوت، مثلا 40-50 سال قبل برق نبود، تیره برق نبود، خلوت بود. بعد از تمام شدن روزه آخر شب آمدم بیام برم منزل. گفت داشتم که میرفتم دیدم از روبرو یکی از اون لاتای سبیل در رفته، خلاصه مست شراب خورده، مست داره با یه چوب ناجوری هم دستشو داره میاد، خیلی خطرناکه. یکی به من بزنه آدم مست که چیزی سرش نمیشه، آدم مثل بیعقله، یکی به من بزنه کارمون تمومه. گفتم خدا چه کار بکنیم، بعدم راه هم تنگ، اینم داره صورتمون به هم میخوره، ما یه چماق بلند کنه بزنه کارمون تمومه.
رسید به من گفت تو کی هستی؟ با همون حالت مستی، خیلی عجیبه. گفتم من یه طلبه سیدی هستم. کجا بودی؟ گفتم مجلس روزه امام حسین بودم، محرمه، رفتم روزه امام حسین. کجا میری؟ گفتم دارم میرم خونم. گفت تا اسم محرم و امام حسین بردم این لات مست منقلب شد. اسم امام حسین در حالت گناه هم طرف رو منقلب میکنه، در حالت مستی. گفت منقلب شد و گفت یالا پس محرمه. گفتم آره. گفت یالا برای من یه روزه بخون. گفتم آقا اینجا حسینیه نیست، خونه نیست، مسجد نیست، من نمیتونم سرما روزه. گفت نه باید بخونیم. ترسیدیم گفتیم چماق به دست مست اگه نخونیم. گفتم کجا بخونم؟ گفت نشست روی زمین مثل گوسفند. گفت بشین رو پشتم، من میشم منبر امام حسین، رو پشتم بشین برای من روزه بخون. گفت آقا ما هم نشستیم تو برف و یخ، خودش انداخ رو زمین. الله اکبر که محبت امام حسین چه کار میکنه. ایشون فهمیدن. من گفتم السلام علیکی و ابا عبدالله، شروع کردم روزه خواندن. میگفت این اونقدر گریه میکرد شونه هاش تکون میخورد، یعنی هم بدنش هم تو میلرزید، ما هم روش نشسته بودیم روزه میخواندیم. گفت یک روزه مختصری خواندم، اینقدر گریه کرد، اینقدر گریه کرد. وقتی دعا کردم بلند شد. گفت حالا کجا میخوای بری؟ گفتم میخوام برم خانه، من خودم میرم. گفت نه باید همراهت میام. گفتم آقا چرا؟ گفت من میترسم یه وقت آدم عوضی ردت بندازه اذیتت کنه. تا در خونم من محافظت کرد، همراه من اومد. گفت گذشت. بعد از مدتی یه روز دیدم یه کسی خیلی ظاهر و صلاح و خیلی خوب آمد دست منه میبوسه، خیلی تشکر. گفتم شما کی هستی؟ گفت حاجی من همون لاتی هستم که نشستی تو سرما و برف روم روزه خواندی. امام حسین منبرشو نمیسوزونه، منبرشو نمیذاره جهنم، من منبر امام حسین شدم، امام حسین من نجات داد، توبه کردم، آدم خوبی شدم. آقای مرعشی فهمیدن این آقا از ابرار و اخیار قم شد. وقتی هم از دنیا رفت تشییع جنازه عجیب شلوغ که یه غلام امام حسین از دنیا رفته. جان عالمی به قربان شما خانواده، امشب شب شهادت جانگداز امام سجاد سید و ساجدینه. چه گذشت به دل امام سجاد، چه در سفر کربلا، سفر کوفه، سفر شام. میگن چند بار از آقا وقتی سوال کردن که آقا کجا بیش از همه به شما سخت گذشت، سه بار فرموده بودن از شام، از شام. چه گذشته؟ امان از زخم زبان، امان از اهانت و تحقیر و بیادبی. مردم دم دروازه شام جمع بشن جشن بگیرن، بگن خارجی ها کافرا رو آوردن، حلحله کنن، اهانت بکنن، سنگ بزنن به اهل بیت، به خانواده اهل بیت نگاه ناجور بندازن، اینا رو اهانت بکنن. خیلی امام سجاد روز عاشورا بودن، اما میفرماد شام به ما خیلی سخت گذشت. میگن 35 سال امام سجاد دائم گریه میکرد، هر وقت آب میدید منقلب میشد. میگفتن آقا چرا گریه میکنید؟ میفرمود قتل ابن رسول الله عطشانا. غذا میآوردن گریه میکرد، میفرمود پدرم رو با گرسنگی به شهادت رسوندن. گوسفندی رو میخواستن ذبح کنن، آقا منقلب میشد. آب به گوسفند دادید؟ میگفتن آقا حتما این کار رو میکنیم. میفرمودن اما پدرم هم عبدالله رو با جگر تشنه با لب تشنه به شهادت رساندن. آی 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 چه گذشت. امام سجاد میدونه که بر پدرش چه گذشته. میگن وقتی آمد خواست بدن پدر رو برداره، دید قابل بلند کردن نیست، آخه زیر سم اسبها دیگه استخوانی رو نگذاشتن سالم بمانه. صدا بزنن برید یک حسیر و بوریا بیارید. بدن پدر رو در میان حسیر وارد قبر شدن. معمولا بدن رو به طرف راست باید بخوابونن، صورت طرف راست رو روی خاک بگذارن، اما دیدن آقا از قبر بیرون نمیان، این رگهای بروده رو رو خاک کربلا. صدا بزنن ای پدر خوشا به حال اون زمینی که بدنت رو در آغوش بگیره، دیگه بعد از شما دنیا تیره و تاره. از قبر بیرون آمدن، خاک روی قبر بریزن، با انگشت مبارک نوشتن هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم غلب ینغلبون. اللهم انا نسألک و ندعوک به حق مولانا الحسین. یا الله یا الله یا الله یا الله، اللهم صل علی محمد
و آل محمد و عجل فرجا. خدایا به حق محمد و آل محمد گناهان ما را ببخش و بیامرز. در ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما، همه من را از شیعیان خالصش قرار بده. در دنیا و آخرت ما را آنی از اهل بیت جدا مگردان. آن به آن بر ایمان و ولایت و محبت و معرفت ما بیفزا. مرزای اسلام، مریضهای منظور سفارش شده لباس عافیت بپوشان. آرزوی مکه و مدینه و کربلا بر این دلها مگذار. اموات، گذشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع، بانی محترم با انبیا و اولیاء محشور بگردان و عجل فی فرج مولانا صاحب.